بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدای از ارزش شهادت، ارزش زندگی و حیات رو هم به ما آموختن و شاید قبل از اینکه درس شهادت به ما بدن، درس سعادت و حیات به ما دادن و البته سعادت رو تعقیب می‌کردن که فرقی نمی‌کنه انسان چه سعادت رو تو این دنیا طلب بکنه چه سعادت رو تو اون دنیا، ولی گاهی از اوقات لازمه سعادتمندان زندگی کردن تو این دنیا ممکنه شهادت طلبی هم بشه که خب انسان اون رو با آغوش باز قبول میکنه. یادمون باشه که وقتی ما میخوایم زندگی کنیم و روحیه و انرژی داشته باشیم برای زندگی کردن، نشاط داشته باشیم برای زندگی کردن، انگیزه و اراده داشته باشیم، که میدونید نشاط و انگیزه و اراده بصیرت به آدم میده، خستگی ها رو کم میکنه، تحمل ها رو بالا میبره. اولین عامل نشاطمون باید چی باشه؟ قدردانی از بودن خودمون و قیمت گذاری برای حیات و زندگی خودمون باشه. تا کمتر گدائی بکنیم موفقیت های در دوررس رو و زندگی ما تبدیل میشه به تخیل آمال و آرزوهای دست نایافتنی. کسی روحیه بسیار شادابی داره برای زندگی کردن که اصل زندگی کردن رو براش خیلی قیمت قائل میشه. چیزی که غربی ها گاهی از اوقات تظاهراتش رو اجرا میکنن و سودش هم میبرن، خیلی دلها رو به خودشون جذب میکنن و شیفته میکنن. اینو ما باید انجام بدیم. ما قیمت زندگی رو میفهمیم. خیلی ها هستن قیمت زندگی رو و حیات رو درک نمیکنن، بلکه قیمت لذت رو درک میکنن. فرق هست بین لذت بردن و زندگی کردن. یقیناً روحیه اولیاء خدا خیلی بالاتر از روحیه کسانی است که بیشترین تفریحات رو تو زندگی خودشون دارن. موقع سختی ها معلوم میشه اولیاء خدا چقدر روحیه دارن. ابا عبدالله الحسین گل مینداخت صورتشون، ولی نه اینکه چون تو سختی هست حالا روحیه پیدا کرده. وقتهای دیگه هم همینقدر روحیه داره برای زندگی کردن، انگیزه داره و نشاط داره. اینا برآمده از اون درکی است که از نعمت وجود دارن. تا وجود انسان مطرح میشه، حیات مطرح میشه، چون ما یک وجود جمادی که نداریم. حیات هم که مطرح میشه دوباره وجود نباتی نداریم، وجود انسانی داریم. حیات انسانی مطرح میشه با مختصات خودش، منتها توی دو دوران. دیشب عرض کردیم که این مقدمه فکر کنم برای عنوان موضوع تکراری بود و کافی. دیشب عرض کردم تا میخوایم حیات دنیا رو ترجمه کنیم، باید اول تا میخوایم زندگی دنیا رو ترسیم بکنیم، باید اول زندگی و حیات انسان رو بدون دنیا ترجمه کنیم، یه جوری ترجمه کنیم که آخرت هم توش باشه، تا مشکل پیدا نکنیم با مسئله نزاع دنیا و آخرت، مشکل پیدا نکنیم با ویژگی های دنیا مشکل پیدا نکنیم با این مرز عبور به آخرت، اول باید حیات رو ترجمه کنیم. انسان ها، ما آدم ها بیایم این کار رو بکنیم، خودمون رو فارغ از حیات این دنیا در نظر بگیریم، بگیم تو به عنوان یه موجود که حالا با شعورم هستی، بشین برای خودت تصمیم بگیر و طراحی کن، از تخیل و خلاقیت خودت هم استفاده کن. تو اگر دوست داشته باشی باشی، دوست داری چگونه باشی و در چه محیطی؟ دنیا رو نمیخواد درست کنی، یا ترسیم کن دنیایی را که باید در آن باشی، از اونجا شروع کن، از یک وضع خیلی ایدئال، ایدئال ترین صورتش هم در نظر بگیری. هر کسی به این سوال به صورت فطری جواب بده، حیات رو معنا کرده. هر کسی اینو جواب بده که من دوست دارم چگونه باشم، این مختصاتی رو اعلام میکنه. اون وقت شما وقتی دیدید این تعریف کرد، میبینید اکثرش برمیگرده به حیات آخرت. آرمان‌های انسان، تخیل‌های انسان، دوست داشتنی‌های انسان برای یک بودن نمره 20 برمیگرده به آخرت. فقط خواهش میکنم کسانی که میخوان تصور بکنن من چگونه باید باشم، یه قرون دوزار نظر ندن. من دوست دارم یک کت شلوار خوشگل داشته باشم، نگن. من دوست دارم از جوونیم خوب استفاده کنم، نگن. اینا پاسخ به سوال بنده نیست. همت رو بالا ببرن. من میگم شما به عنوان یه موجود دوست دارید چگونه باشید، چگونه زندگی کنید، اونو جواب بدید. چون تا بگی من دوست دارم جوونیمو خوب استفاده کنم، وقت من به شما میگم اصلا تو چرا باید جوونی و پیری داشته باشی؟ میگه آخه اوضاع اینجوریه. میگم بابا عزیز من، اوضاع رو نگاه نکن. تا بگی من یه ماشین داشته باشم، میگم اصلا تو چرا باید برای حرکت نیاز به ابزار داشته باشی؟ میگه آخه بابا اوضاع اینجوریه، تو این دنیا جاذبه زمین نمیذاره تو بپری بری اونور. میگم خب حالا تو اوضاع رو نگاه نکن، دنیا رو نگاه نکن، تصور کن چگونه تو میتوانی باشی. خیلی نادونن نایی که شاکیان از دنیای خودشون، شکایت های کوچولو دارن. میگه من شکایت های کوچولو، یه دونه بگید آخه من یادم بیاد الان شکایت کوچولو یعنی چی. چرا این رفیقم به من نارو زد؟ اصلا تو چرا باید زندگیت اینقدر به رفاقت ها وابسته باشه؟ چرا؟ شما بیاد شکایت هاتون رو خیلی کلان بکنید. من چرا صاحبکارم بهم حسابی پول نداد؟ ببین تو اصلا زندگی چرا باید به پول وابسته باشه؟ چرا باید دست دیگران باشه زندگی تو؟ ببر اساسی تر اعتراض کن. بعضی دیدی خودکشی میکنن، نترسید از حرفای من ها، یعنی من نمیخوام کسی رو دعوت کنم به خودکشی. یه دفعه اعتراض اساسی میکنن به حیاتشون. من نمیگم شما اعتراض اساسی بکن، میگم وقتی بخوای از اعتراضات کوچولو دست برداری به اعتراضای اساسی میرسی، بعد اون اعتراضای اساسی هم جواب داره، ولی اساسی نگاه بکن. بچه ها، کوچولو ها کارتون میبینید تماشا میکنن، یا براشون قدیما افسانه گفته میشد، کارتون های افسانه ای تماشا میکنن. انسان زندگیشو با تعقل آغاز نمیکنه، با تخیل آغاز میکنه. خیلی قشنگه. این الگوی بحث ماست، همین اتفاقی که میفته. تخیل چیکار میکنه برای بچه ها؟ اون فضای مطلوب رو میسازه. بعد بچه ها کم کم از تو تخیل در میان، هی سرشون میخوره به سنگ، میگن نه بابا این خبرام نیست، نمیشه مثل کارتون تام انجری 10 مرتبه بخوری زمین داغون شی، بعد بلند شی ادامه میدی کارتون رو و زندگی رو. یه بار بخوردی زمین دیگه پات میشکنه و دیگه به درد فوتبال نمیخوره، برو بیرون. نمیشه مثل اون کارتون ژاپنی فوتبال بازی کرد، چی بود اون اسمش نفهمیدم، چی فوتبالیستا مثلا اسمش فوتبالیست. نمیشه بری اون بالا 5 دقیقه وایستی تو اوج تخیل بعد یه شوت بزنی طول دروازه و اینا همه رو پاره کنه بریم اینجا. نه، واقعیت اینه که تو یکم محکم بزنی پات ایراد مثلا پیدا میکنه، تازه خیلی محکم بزنی اینجوری میشه. مثلا بچه ها با تخیل آغاز میکنن. وقتی بچه ها با تخیل آغاز میکنن، حالا اینجا هم یه پرانتز باز بکنیم به درد نون شبمون بخوره، دورانی که بچه ها با تخیل کار رو آغاز میکنن، باید تخیل بچه ها رو ارضا کرد، تخیلشون رو جهت داد، تخیلشون رو حتی پرورش داد به صورت درست، داستانهایی برات براشون طراحی بشه و ارائه بشه که اینها باور بکنن، آرامش پیدا بکنن، اون دنیای ما فوق اطرافشون که محدودیت داره واقعا وجود داره و اونا میدونید که خداست. دروغ نخواهی بگی خداست. ازا میفرماد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکریه که از 3 سالگی باید به بچه یاد بدی. داری از یه قدرت بی نهایت صحبت میکنی، همون جوری که بچه با تخیلش دنبال قدرت بی نهایته، دنبال دست برتره. شما هم همین الان باید با تخیل آغاز کنید، هیچ کاری نداره. این تخیل البته عاقلانه هم هست. باید عقل خودتون رو از اسارت دنیا آغاز بکنید. البته من اسمشو میذارم تخیل ها، این یک تفکر فیلسوفانه است منتها در فطرت ولی نیست شبیه تخیل میشه، میگم شباهت داره به تخیل، چون تخیل از واقعیت ها جدا میشه. بنده هم دارم دعوت میکنم شما تفکر کنید ما برای واقعیت ها، خیلی شبیه تخیل میشه. تو باشی دوست داری چگونه باشی؟ میگه من دوست دارم حاجات کوچولو، من دوست دارم در دوران پیری، ببین بگو اصلا من دوست دارم دوران پیری نداشته باشم، برو بالا، اصلا برو بالا. انسانی که اسیر دنیا شد، غیر دنیا ندید، آرزوهاش کوچولو، شکایتاش کوچولو، اصلا نمیشه باشه حرف زد. شما فکر کردید آدم بد یعنی چی؟ آدم بد یعنی همین، بهش بگی خواستت رو بگو، بگی من دوست دارم دوران پیری. البته خب نه اینکه این حرف بده ها، یه وقت در مقام گفتگوی دوستانه با همدیگه هستیم اونو میگیم، ولی در مقام پرسش به این سوال کسی اون جواب بده، یعنی ظرفیتش در حد این دنیاست. معصیت کار میشه، ناراضی از خدا میشه، به عبادت سخت تن میده، ناشکر در بلایا میشه، بی طاقت در مصائب میشه، همه اتفاقای بد میفته براش. تا بهت میگن حیات انسان اون دنیا رو هم به اضافه این دنیا کن با هم نظر بده. خب این مال کسی که خیلی در مورد اون دنیا آقا فکر کرده باشه، ما تا نمیایم پای منبر شما اصلا یاد اون دنیا نمیافتیم. بله ببین این که ایراده که عزیز من، چقدر میفرماد تو به یاد مرگ باش، به یاد آخرت باش، آخرت خیلی مهمه. من یه خبر بد از قرآن به شما بدم، پیامبر از کسی رو برگردونه بده؟ بفرمایید بله. این بله ثواب داره، جواب یه مؤمن بیچاره ای رو داده. پیامبر از کسی رو برگردونه بده؟ بله. خیلی سخت بله میگی. پیامبر کسی رو برگردونه بده؟
بله.
خدا به پیامبرش میفرماد فاعرض، روز تو برگردون، اعراض کن. از کیا؟ عمن تولا عن ذکرنا، کسی که رو از ذکر ما بر میگردونه. کیا از ذکر تو رو بر میگردونن؟ توضیحشو داشته باشی. ولم یورد الا الحیات الدنیا، جز حیات دنیا چیز دیگر رو نمیخواد. ذالک مبلغهم من العلم، اینقدر میفهمه. ذالک مبلغهم من العلم فارسیش میشه اینقدر میفهمه. ها دستم باید اینجوری بیاری پسن پایین، اینقدر، این دیگه بیشتر نمیفهمه دیگه، نمیفهمه دیگه، جز حیات دنیا نمیخواد، فکرش جز تو حیات دنیا کار نمیکنه. حاجت میبره پیش خدا، کمتر در مورد قیامت صحبت میکنه. در مورد قیامت حرم امام رضا بره تعارفی صحبت میکنه، میگه خدا بچه‌م رو سعادتمند کن، من خودم اگه بچه هستم سعادتمندم کن، نمیدونم بچه های آینده من رو سعادتمند کن، یا نمیدونم هی گرفتاری های خودشو اینا رو میگه و حالا یه سیم برای اون دنیا بگو. خب البته مومرزا اگه وقت داشتی ببخشیم که خب بله اون خوبه دیگه، اونو دیگه مدده میگه الهی همه ما رو ببخش، مثلا اصلا دغدغه نداره در مورد اون دنیا. خدا به پیغمبر میگه به اینا نگاه نکن، رو تو برگردون. پیامبر اگر میبینید در سیره نبوی به همه نگاه میکرد چون اخلاقش خوب بود، اما الان که پیامبر اون دنیاست به کیا نگاه میکنه؟ فقط به اونایی که خدا دستور داده. به من نگاه نمیکنه پیغمبر. الان ما نیاز داریم پیغمبر بهمون نگاه کنه؟ به پیغمبر الان به بعضی ها خیره خیره نگاه میکنه، به بعضی هم نگاه نمیکنه. چرا نگاه نمیکنه به این؟ خدا دستور داره عرض رو به این نگاه نکن. امام حسین تو هم اینطور، امام زمان تو هم اینطور. الان که دیگه مجبور نیستید تو مردم دارید زندگی میکنید مثلا بگیم همه رو باید لبخند بزنی از دم. رفتن اون دنیا امام زمان رفته پشت پرده غیبت، اوضاع خطرناک شده. جز حیات دنیا نمیفهمه. وقتی جز حیات دنیا نفهمید، تفکرش در حیات آخرت گسترش نداد. حالا بنده که عرض نمی کنم بیاید عاشق آخرت بشید، بنده خیلی مقدماتی تر صحبت میکنم. بیاید فکر کنیم در مورد آخرت، حیات اونجا. بیاید فراتر از حیات این دنیا برای حیات یه انسان نقشه بکشیم. این انسان تو اگه بناس باشه، بنا باشه باشی یه کسی تو رو طراحی کنه، چه جوری طراحی کرده باشه خوبه. ببینم نظرت موافق هست باشه یا نه. بشین فکر کن. وقتی شما میشینی فکر میکنی در مورد خودت، چه دیدگاه هایی رو در مورد خودت صادر خواهی کرد؟ یک، من حالا که هستم دیگه باشم همیشه. واقعا اولین درخواست انسان در مورد ویژگی حیاتش جاودانگیه. حاجا از کجا میدونی؟ حالا شما بشین فکر کن دیگه، من که دارم به عنوان پیشنهاد میدم. مثلا فکر کنید یه نفر نشسته فکر کرده به این نتایج رسیده، برای راهنمایی فکرمون دارم. من که ادعا نمیکنم، محکم نمیگم، میگم مثلا شما بشین حالا چی فکر میکنید همونو بگو. حالا واقعا آقا اینا پیشنهادات خودته یا هر انسانی به فطرتش عمیقا نگاه بکنه؟ نکنه خودت نشستی فکر کردی؟ ما کجا بفهمیم تو خیلی سالم نشستی فکر کردی؟ همچی آدم ظالمی هم نیستی که بشینی فکر کنی ملاک قرار بگیره برای همه آدم ها. نه، من این مقدار دلیل هم برایش جمع کردم. وقتی که انسان اولین لحظه ای که وارد بهشت میخواد بشه، خدا یه نامه بهش میده. تو این نامه و اولین باری که هر کسی صدای خدا رو میشنوه، صدایی که خدا خلق میکنه، خدا حنجره نداره صدا داشته باشه، ولی شنیدن مستقیم صدای خدا هم خیلی جالبه. خیلی جالب که نه، از جالب مرتب. میخواد وارد بهشت بشه، اولین کلمه این که تو دو سه جای قرآن اومده، دوتاشو یادمه، سه جاشم فکر کنم باشه، اولین کلمه این که خدا به بندش میفرماد اینه: فدخلوها خالدین. بفرمایید اینجا دیگه ابدی هستی، مخلد هستی، جاودان هستی، دیگه پوسیدگی نداری، برو. الان من تو مهمترین دردت داغ مرگ نیست. خب ببین، اولین خبری که بهت میگه دیگه مرگی وجود نداره. گذر زمان و فرسوده شدن رو مگه تو این دنیا نمیبینی؟ خب ببینش دیگه. امام سجاد علیه السلام از کسانی که نمیبینن خیلی ناراحته. و من تعجب میکنم، آدم ها پول از دستشون میره ناراحت میشن، اما هر روز داره یه روز از عمرشون کم میشه، غروبا ناراحت نمیشن. من تعجب میکنم یه آدم پول بره بر میگرده، اصلا ارزشی نداره. ولی امروز رفت، چون ناراحت نشدی؟ نه دیگه بر میگرده، از عمرت کم شد. نه حالا انشالله همون برم هی همجوری زیاد میشه. از اون برم همجوری زیاد میشه. کم الان شما همه تون امروز یه روزتون کم شد. حاج آقا وحشت میزید دل آدم. بابا من دارم واقعیت رو میگم. خدا برای این که بعضیا تفکر بکنن و میزنه. نکنید یه کاری که خدا بزنه بشینیم فکر بکنیم. خدا نزده من فکر میکنم. آقا نزده چجوری میشه فکر کرد؟ نصف شبا، نصف شبا بذاری که کتک خورده باشی، بشین به آسمان ها فکر کن، به آسمان ها نگاه کن، تفکر کن. در مورد وجود خودت تفکر کن، در مورد عاقبت خودت تفکر کن. شما آقا برامون زندگی رو تعریف کنید. ببخشید، ببخشید، معذرت میخوام، خواهش میکنم، عجل نفرمایید. من میخوام در مورد بزرگترین اثر خدا صحبت کنم، خلقت انسان و حیات انسان، خلقت حیات انسان. خیلی موضوع با عظمتیه. تو خیلی کوچولو باشی، من تعریف حیات بهت بگم، باید بزرگ بشی اول. اول خودتو قدتو بکش. تعبیر تخیل اول استفاده کردم، یعنی که این واقعیت‌های موجود بکن. جبهه یادش بخیر چقدر راحت بودیم ما. می‌دونی؟ یکی از سخنبر هاکنیه جبهه من یادم میاد، از لشکر اومدن گفتن آقا بچه‌ها زیاد عکس می‌ندازن، شما بگید عکس نندازن. این همه اسراف، البته اشتباه می‌کردم، کاش هی بیشتر عکس می‌انداختن. به یک زبان عامیانه اینو گفتم الان. بند روحانی یه گردانی بودم، گفتم حالا خدای من چجوری بینا میگم عکس نندازید. یه طرح بحث حکیمانه ای به ذهنم رسید، بهشون گفتم رفقا چرا عکس میندازید؟ میخواید پس فردا نگاه کنید عکس ها رو بگید آه چه چقدر یادش بخیر. یعنی تو پس فردا میخوای کمتر از الان بشی؟ خاک برسد. آخه بسید اینجا رفاقتی، محیط رفاقتی بوده، مثل اینجا که من میتونم بگم منبر آدم یه حرف نمیزنه. تو روایت خاک بسید نمیگه، روایت میگه ملعون کسی که آیندهش از گذشتهش خرابتر باشه. من خیلی بهترمان خودمونی مامانی میگم. تو در آینده نمیخوای خجالت بکشی از کم بودن گذشتت، یعنی نمیخوای در آینده رشد بکنی؟ های روش میخوای بگویی عکس ها رو میخوایی بابا شرمندگی نگرداری؟ ها آمار عکس ها به سرعت اومد پایین. بچه ها آینده رو زود میدیدن، آینده گذشته اینا. میدونی اونجا یه فراغتی انگار بود، نمیدونم چرا. آدم ها بزرگ شده بودن، آدم ها تا کوچولو باشن که نمیشه حیات برشون ترجمه کرد. من میخواستم حیات ترجمه کنم. حیات رو برای کی میخوای ترجمه کنی؟ برای کسی که مشکلاتش خیلی کوچولوه، درخواستاش خیلی کوچولوه. نمیتونی این معنای حیاتو دالکه مبلغ و هم من العلم. این میگه خدا میفرماد این بیشتر از این نمیفهمه. این که جز حیات دنیا رو نمیبینه، شما میخوای حیات براش ترجمه کنی؟ اصلا استعداد نداره. اول باید ببینیم تو بهشت، رای هم نداره. بریم تو بهش حیاتو با هم بفهمیم چیه. بودن یک انسان یعنی چی؟ جاودانه باید باشه. این جاودانگی رو باید بهش فکر کنیم. اگه فکر کنیم اثر تفکر درباره خصلت جاودانگی حیات که تمنای فطری انسان هاست این است که قلوبهم محزونه، تو دنیا زندگی میکنن در حالی که همیشه دلشون محزونه. بله حالتو میگیرم با این بحث، منتها چکار کنم، الان باید یه 600 تا حاشیه بزنم. اول بذارید قلوب هم محزونه رو بگم. عروسی میخوای بکنی، تو عروسی ها یه دفعه متوجه میشی که یه روز آقا داماد نیستی، حال دامادی هم نداری، یه روز دیگه اصلا تمام این خصوصیت ها عبه این میره، کت شلوار و تور عروسی و همه این ها عبه این میره. اگه اینو درست نگاه کنی، خوب به جاودانگی فکر کرده باشی، خوب فناپذیری اینا رو میبینی، حالت گرفته میشه، حزنی میاد تو دلت. من اولین خصلت حیات رو گفتم. دوست داری چجوری باشه حیاتت؟ حیات یک انسان، یه موجود به نام تو، دوست داری چجوری باشه؟ جاودانه باشه. هم باریکلا جونم، اولین چیزی که گفتی جاودانه باشه. باریکلا آدم چیز فهم، باریکلا خوشم اومد. تو یکی از ویژگیات میدونی چی؟ همیشه غمگین تو این دنیا زندگی میکنی، چون این دنیا همه چی فناپذیره، جای تو نیست. من نمیخوام زود دستور عمل اخلاقیات توش در بیارم ها، که آقایان بیایید به این دنیا دل نبندیم. من اصلا نمیخوام در مورد این صحبت کنم که بیایید دل نبندیم. این سر راه هم چیزایی که پیش میاد شما بهش اعتنا نکنید. ما میخوایم یه انسان بزرگی که بتونه معنای حیات رو درک بکنه پیش درست کنیم، سر راهمون داریم با این چیزا برخورد میکنیم، شما هم رد شید. ولی یکی دوتا گفتم 600 تا حاشیه بزنم، از اون 600 تا یکی دوتا حاشیه بزنم. آقا پس شما به تفکری انسان را میکشانید که آخرش غم است. نه خیلی اولش غم است، حالا آخرش چیست؟ حالا بذارید بمونه. آخرش غم نیست، اولش غم است، ولی این غم تا آخر میماند. اعتراض داری؟ آج آقا غم بودن که خوب نیست که جی. شما اون وقت که روزه میخونی که روزه میخونی، اون وقت که روزه نمیخونی که داری روزه میخونی. من یکم باید جواب بدم این غم یعنی چی. در مورد پیامبر گرامی اسلام تو سیره نبوی علامه طباطبایی آورده است، پیامبر را میگفتند اصحابش و انسانهای معتبری که سیره از پیامبر نقل کردند همیشه مغموم بود، همیشه محزون بود. این معناش یعنی چی؟ یک، غم آدمای خوب، این غم پنهانی باطن به این سادگی بروز پیدا نمی‌کنه. دو، این غم، غم آدمای ماتم زده، مصیبت کشیده، عصبانی، ناراحت، ناراضی نیست. لطیف، دوست داشتنی هم هست. یه ذره خیلی ببخشید معذرت میخوام از خدا و پیغمبر و اولیا و خدا و دین و کتاب و اینا، یه ذره شبیه اون خواننده‌ای که میاد با یه صدای محزونی میخونه، هم با یه مثلا موسیقی ها میدونید که اکثرا محزونن، درسته؟ بله؟ نه؟ بله یا نه؟ موسیقی ها رو دقت کنید، اکثرا محزونن. حتی موسیقی های شاد میگن شاده، یه دقت بکنی این صفتشونه. حالا یه خواستید یه وقتی در مورد موسیقی متخصصانه با هم گپ بزنیم در میاد این قصه. خب وقتی یه موسیقی حالا علنن محزونم میخونی، یعنی همه کف میزنن، آه این که محزون خون، چرا سنگ نزدی؟ حزن داریم تا حزن، درسته؟ یه تشبیه های مثال زدن. این چندومن شد، چند تا تذکر بود؟ یک، حزن معمولا پنهانه. دو، این حزن لطیفه. سه، این حزن در روابط اجتماعی هیچ خللی ایجاد نمی کنه. برو بابا حال ندارم. نه اینجوری نیست. نشمورم، همینجوری پشت سر هم بگم. این چه حزنیه که همیشه پیامبر لبخند رو لبش بود؟ این حوز با لبخند همیشگی رو لب همراهه، داشته باش. این حوزن همیشه با نشاط همراهه و نشاط دائم، نشاط دائم هم هست. در روایات داره قلوب هم محزونه، در روایات داره مؤمن نشاطش دائمه. از همه اینا مهمتر میدونیم پیامبر به شدت اهل شوخی و خنده و بزلگویی و تیکه انداختن اینا بوده. خانمای پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر همیشه تیکه مینداخت صحبت میکرد. مثلا رفته بود از عایشه نقل میکنه پیغمبر از کنار از قبرستان بقی برگشته بود، گفتم کجا بودید دیر اومدید؟ گفت رفتم قبرستان بقی. بعد بلافاصله پیغمبر گفت من کی تو رو اونجا به خاک بسپرم خیالم راحت بشه. این در عالم مزاح میگفت منم اعتراض کردم، گفتم که اگه من بمیرم میدونم همه خانومای تو خوشحال میشن. این خونه پیغمبره. یه عربی اومد بادیه نشین به پیغمبر هدیه ای داد. اینا حاشیه اون بحثا، من چیکار کنم؟ رفتم تو حاشیه، ولی خب من چیکار کنم بگم دیگه. یه هدیه داد، گفت یا رسول الله من هدیه آوردم برات. پیغمبر هدیه رو زود قبول میکنه، فهم دست شما نکنه، گرفت گفت حالا پولشو بده. همه زدن زیر خنده. و هر موقع فضا گرفته میشد پیغمبرم خندید، هر موقع فضا یکمی گرفته میشد پیغمبر میگفت اون عربه نیست بیاد یکم ما رو بخندونه. نیروی پیغمبر در روایات داریم که هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه این مقدار بزلگویی و شادی و چی توشه. مثلا یکی از ایرادایی که از امیرالمومنین میگرفتن این بود، این چه حزنیه که با شاد کردن، با خندیدن، با به تعبیر ما تیکه انداختن، البته تمسخر و نیش و اینا نداشته باشه، با اینا هیچ کدوم منافات نداره با هم. بله بله احسن، آفرین، این اونه. جاودانگی اولین تقاضای انسانه و هر کسی این تقاضا تو دلش بیاد توجه به جاودانگی پیدا کنه. حاج آقا ما همه جاودانگی طلبیم، صبر کن عزیز من، ببین زود به قاضی نرو. ما همه جاودانگی رو دوست داریم، ولی از ترس این که مبادا این جاودانگی مخدوش بشه همیشه سعی میکنیم این موضوع رو فراموش کنیم، سعی میکنیم هم مرگ رو هم جاودانگی جفتش رو فراموش بکنیم، ولی قصه‌مون میشه چون پاسخ نداریم برای جاودانگی خودمون، به اون دنیا هم نیندیشیده ایم، حاضر نیستیم حتی به خاطر طلب جاودانگی به اون دنیا برویم. فدات بشم، هر موقع مریض شدی بگو انشالله که حالا خدا سلامتی میده، ولی بریم اون دنیا که دیگه مریضی نداره. ببخشید من لحنم اونجوری کردم، باید نشون میدم ته دل یه کیفی همراه این ذکر آخرت باشه. اگه اینجوری نباشی از جهنم ترسیدن و به بهش شوق پیدا کردن کشک اتفاق نمیفته. من تلاش بی خود نمیخوام بکنم. آقا شما یه جوری داری از اول صحبت میکنی که بعدن یه حیات زندگی خوشگل خواستی به ما هدیه بدی، وسطش آخرت هست. آفرین، خوشم میاد آدم زرنگی هستی، فهمیده ای، آدم فهمیده هست. همین اول حواست جمعه. اولین خصلتی که ما دنبالش هستیم توی حیات، دوست داری یه موجودی به نام انسان زندگی کنه، کجاش هم کاری نداره، جاش هم تو بگو چجوری زندگی کنه. اولین خصلتی که باید فریاد بزنی جاودانگی. من میخوام جاودانه باشم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن تو قرآن میفرماد چی؟ غروب خورشیدو که دید گفت نیلا احب الافلین. من چیزای غروب کننده رو دوست ندارم. تو هم اعلام کن، بگو من چیزای تموم شده رو دوست ندارم. خو نگیر با این دنیا، میزندت خداها. میفهمد ذالک مبلغهم من العلم، هیچ نمیفهمه. بلند نظرهایی که آخر رو میبینن، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین آدما کسیست که اون آخرت دورتر رو نگاه بکنه. بازم یه مثال بزنم، ببخشید که تو ویژگی های حیات، حیاتی که میتونیم تصور بکنیم چی باشه، من تعریف حیات رو به خودت واگذار کردم. گفتم خودت بشین ترسیم کن، با کمک بال تخیل مرغ خیال کس را که از بال و پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. البته تخیل نیست، داد تفکر خارج از این واقعیت هاست. میخوام فطرت خودت رو کشف کنی. یه نفر اومد پیر مردی، میخوام یه مثال بزنم از حسن کسی که عاقبت رو میبینه، اومد گفت یا رسول الله تو فلان بیابون من کمکت کردم، حالا جزای منو بده، ازت چیزی بخوام بهم میدی؟ پیامبر گفت هر چی بخوای، یه حاجت بگو بهت بده. گفت راست میگی؟ واقعا راست میگی؟ به تعبیر من هم میخوام محاوره ایش کنم، کسی به پیغمبر خوب نیست بگه راست میگی، واقعا من یه چیزی میخوای بهم بدی، الان من هر چی بخوام صبر کن صبر کن. قصد مهم شد، من فکر کنم، رفت فکر کرد، اومد گفت رسول الله من فکرامو کردم، حاجتمو بگم. گفتی میدی یا قول میدی؟ رسول خدا هم باشه. گفت میخوام تو بهشت هم درجه تو باشم. پیامبر گرامی اسلام فرمود که یکمی تأمل کرد، تو روایت داره تأمل کرد، بعد فرمود که خودت نشستی فکر کردی اینو به ذهنت رسید، البته تو به صورت طنز این یتی که توی زبون ما میگیم خودت فکر کردی اینو گفتی، خودت گفتی، ولی یه حقیقتیه دیگه. پیامبر خودت نشستی این فکر کردی گفتی، میخواد ببینه این شعور این حرفو داره یا نداره. فدات بشم، میری دعا میکنی، میگی خدای منو از سربازان مهدی فاطمه قرار بده، امام زمان یه نگات میکنه، میفهمی چی گفتی یا نه. خدای خیر دنیا و آخرت بهم بده، این خودت گفتی یا شنیدی گفتی؟ میفهمی چیه؟ یعنی چند؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود که خودت گفتی گواره. و کسی مشورت نمیده؟ نه من خودم نشستم فکر کنم هر چی ازت بگیرم از بین میده. رفتم اون دنیا دیدم هر چی اون مقدماتشو بگیرم آخرش میخوام بیام تو بهش یه جایی بسیرم دیگه. دیدم اونی که دیگه از بین نمیره من تو همنشین تو باشم. حالا اینو بهم بده. رسول خدا چی جوابشو بده؟ قول داده بگه باشه. خدا هم اختیارات عالمو در اختیار رسولش قرار داده. جانم به رسول خدا بعد از یه مقدار تعنی فرمود باش باش میدم دیگه، فقط تو هم یه قول به من بده، کمکم کن. گفت چجوری کمکت؟ ببین پیامبر فرمود کمکم کن، یعنی حالا مشکل من تو رو ببرم تو اون جای بهش، ولی تو کمکم کن. گفت چجوری کمکت کنم یا رسول الله؟ فرمود اعنی به کثرت سجود، با زیاد سجده کردن منو کمک کن، من بتونم تو رو ببرم اونجا. تا میگی من بودنم رو میخوام خودم ترسیم بکنم، انسان ها دوست دارن بودن خودشون رو خودشون ترسیم کنن. میگم خب بشین ترسیم کن، اولین خصلت به جاودانگی میرسی. جاودانگی رو روش یه کمی فکر کنیم، به ماسه ها همچنین به روحمون به ماسه، یه غم خوشکلی دلمونو بگیره. خدا شاهده هر روز غروب غمگین بشی از این که ما در معرض فنا هستیم. خدا دلم از این دنیایی که فنا پذیر است گرفته است، خدا به عنوان یک انسان برجسته به تو نگاه ویژه مرحمت آمیز خواهد کرد. البته این غم به زیبایی با هیچ کدوم از اون نکاتی که عرض کردم منافات نداشته باشه. اجازه بدید من کلام رو اینجا ناقص تمام بکنم. یاد یه موضوع خیلی مهم می افتادم. پیغمبر اکرم قول دادشون رو ببره بهش، اونم در درجه خودش، بعد فرمود منو کمکم کن، تو منو کمک کن. حالا من مشکل منه، من تو رو ببرم اون جای بهش، درسته؟ تو منو بیا کمک کن. شما که میاد برای امام حسین گریه میکنید، اهل بیت فرمودن هر کی برای حسین ما گریه بکنه بهش واجب میشه. از این جلسه که میری بیرون، مهدی فاطمه فرمود منو کمکم کن، من تو رو این قولی که دادم ببرم، منو کمکم کن. باور میکنید اینو؟ وقت بعدش نماز خوب میخونی، امام زمان ازت تشکر میکنه. باور میکنی اینو؟ باور میکنی؟ فردا زندگی تو مرتب میکنی، امام زمان ازت تشکر میکنه. من ازت تشکر میکنم، مشکل منو حل کردی. من گفته بودم خدا اینا گریه کنای جدم ابا عبدالله و حسینن، اینا باید به سعادت برسن، منم تمام تلاشم میکنم، کار منو خراب نکردی، ازت تشکر میکنم. حضرت امام این حرفو یه جور دیگه زد، فرمود بیاد یه کاری نکنیم امام زمان از دست ما پیش خدا شرمنده بشه. دوباره اینم همین جوره، یعنی ببین وقتی خوب زندگی بکنی، امام زمان ازت تشکر میکنه، میفرماید خیلی ممنون ما رو روسفید کردی، ما متعلق به حضرتی. خیلی خوب آدم باعث افتخار بزرگ تراش بشه، خیلی عشنگ، خیلی زیباست. انشالله ما مایه خوشحالی امام زمان بشیم، کیف کنه حضرت. فرمود اومد گریه کرد، بعدش منو کمک کرد. وقت رشتم که میدونید ساده تر میشه دیگه. او آقا اگه خودش میخواست با سجده هاش بره بهش، چقدر مگه میرفت؟ خیلی کم. اما حالا پیغمبر بهش قول داده، این میخواد پیغمبر رو کمک بکنه. کمک کردن پیغمبر کاری نداره، هر جاش کم آوردی پیغمبر جبران میکنه. قوله رو گرفته آقا، تو مجلس روزه ابا عبدالله حسین قوله رو گرفتی با گریت برای امام حسین. فقط کافی کمکشون کنی. من آمادم تو رو شما رو کمک کنم. باور این حرف میدونین چرا آدم رو نورانی میکنه؟ خیلی باورش سخته، دنیا و شیطان نمیگذارن ما باور کنیم امام زمانمونو. از یه آدم حسابی خیلی اهل باطن، خیلی اهل باطن. حالا بنده خیلی آدم قدیم، همین به این راحتی هر کسی رو نمیپذیرم. قبلا من یه پیغام میگرفته بودم، دوباره قبل از همین محرم گفتم چی بگم به مردم، گفت بهشون برو بگو تو هر مجلسی که کوچک و بزرگ، غریب و نمیدونم غیر غریب، جلسه ای برگزار بشه، مهدی و فاطمه خودشون عنایت دارن و خودشون حضور پیدا میکنن و همه عزاداران جدشون رو دوست دارن و محبت دارن. برو اینو جا بنداز داره مردم. بابا من چجوری جا بندازم؟ بعضی از مجالس هستش که ایشون میگفتش که مثلا طرف اون که مالش ناجور بشه، او امام زمان که عنایتشو قطع نمیکنه از اون جلسه. بعد دلیل عجیب غریبی می آورد که حالا بگذاریم بمانه. چقدر مورد عنایت هستیم؟ آقا واقعا اینجوریه؟ بله دیگه، اگه تو فهمیدی واقعا اینجوریه، اونی هم که پیش حسین بود واقعا میفهمید آقا پیش حسینه، اونی که پیش پیغمبر بود میفهمید واقعا پیش حسینه. نه اون فهمید نه ما میفهمید، نه اون قدر پیغمبرش رو دونست که تو بغلش بود، نه ما قدر امام زمان میدونیم که در محضرشیم. یه ناباور، همه دوچاره یه ناباوری هم. اون باور نمیکرد این پیغمبر باشه. ابولهب میگفت این پیغمبره؟ منم باور نمی کنم امام زمان حضور داره، من نظر داره، من کار داره. من باور نمی کنم که من اگر دینداری شخصی خودم رو انجام بدم امام زمان من تشکر بکنم. باور نمی کنم. خیلی حرف شیرینی ها. باعث افتخار بشیم خیلی شیرینی. بریم کربلا. زینب کبرا دو تا بچه هاشو آورد با خودش کربلا که باعث افتخار بشن و آی زینب رو سفید کردن، آی زینب رو سفید کردن. ولی فدای ادب زینب بشم که از خیمه بیرون نیومد موقعی که بچه هاش زینب رو حسین برگردوند. دو تا دلیل داره، یه دلیلشو خیلی گفتن. عبدالله ابن جعفر پرسید شنیدم هر شهیدی به خیمه می آورد حسین، تو زود خارج می شدی از خیمه به استقبال داداشت می رفتی، بچه های منو آوردن بی اعتنایی کردی زینب نیومدی. فرموده باشن نه نخواستم حسینم خجالت بکشه یه وقت منو نگاه بکنه. مادرم بالاخره، حسینم جگرش آتیش می گیره، بچه های مادری رو مقابلش قطعه قطعه ببینه. یه دلیل بالاترم بگم که شاید زینب نفرمون، معلومه که نمیگن تا اونجایی که بشه که اولیاء خدا از اسرارشون حرف نمیزنن، ولی رو حساب کتابای معنوی معلومه که این هست. یه وقت از خیمه در بیاد بیرون حسین تشکر بکنه بگه زینب ممنونه تا بچه هات خوب به من خدمت کرده. زینب تشکر نمیخواد، فدای سرت حسین. هزار تا بچه داشته باشم فدای سرت. فدای تشکر نمیخواد، حرفشون نزن حسین. از خیمه بیرون نمیاد، معلومه بچه ها کارشون درست انجام دادن. اگه بچه ها کارشون درست انجام نمیدادن زینب میومد بیرون از حسین عذرخواهی میکرد. باریکلا بچه های زینب. نمیدونم امشب برای کی میخواید عزاداری کنید، اما زینب یه داغی گوشه دلش هست، داغی که هیچ وقت ازش حرف نزد. اگر هر موقع سوخت برای حسینش سوخت، انقدر جگرش برای عبادلان حسین کباب شده بود برای امام زمانش، حرفی از بچه هاش نزد. مادرها میدونن نوجوانای خودشون رو از دست بدن، این یعنی چی برای یه مادر؟ این برای چی؟ یعنی چی برای یه مادر؟ زینب کبری سلام الله علیها، یه بار دیگه یادش بکنیم دیگه، بریم تا عاشورا. یادی از زینب معمولا به میان نمیاد، بعد از عاشورا هر شب شب زینب کبری است. از خیمه بیرون نیومد زینب، اما امان از اون وقتی که اسب بی صاحب حسین به خیام برگشت. زینب از خیام بیرون اومد، دوان دوان روی تل زینبی، حسینم کجا؟ حسینم کجا؟ الله لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.